رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در مورد بحث علم غیب، بحث به اینجا رسید که سوالاتی رو گفتیم پیرامون این مبحث مسلماً وجود داره که ما برای پاسخ دادن به این سوالات از جلسه گذشته شروع کردیم به جواب دادن و پاسخ دادن به این سوالات و گفتیم که این سوالات آخرین بحث ما در بحث علم غیب هست و دیگه انشالله بعد از اون این بحث جمع‌آوری خواهد شد و دیگه چیزی مطلبی نداره. بعد از یه بار دیگه از خانوم‌ها اگه دقت بکنن، خواهران محترمه و آقایون گرامی، درخواست میکنیم که اگر سؤالی پیرامون مبحث علم غیب دارن یا از طریق تلگرام یا از طریق سایت یا از طریق کتبی اینجا به دوستان خادمین مجلس بدن، به مسئولین شعب بدن، به ما میرسونن، یا اینجا خودشون بگن که شفاهم میخوان سوال بکنن و ما سوالاشون رو بشنویم و پاسخشون رو بدهیم انشاءالله. سوالاتی که پیرامون مبحث علم غیب هست، خب سوالات نسبتاً کمی هم نیست که ما شروع کردیم به پاسخ دادن. فرق بین علم غیب داشتن و پیشگویی کردن رو عرض کردیم. سوال دوم رو به این صورت بود، حالا اگرم مطرح کردیم چون بین این جلسات ایام دهه محرم بوده، یک بار دیگه ما سوال دوم هم مطرح میکنیم که سوال کردیم آیا غیر از معصومین هم کسی میتونه علم غیب داشته باشه؟ ما در پاسخ قبلا اشاره کردیم، حالا هم داریم میگیم چون داریم بحث جمع میکنیم، میگیم در بعضی از موارد به صورت بسیار محدود غیر از پیغمبران و امامان و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. میگیم آیا غیر از این معصومین کسی دیگه هم میتونه علم غیب داشته باشه؟ در جواب میگیم که در بعضی از موارد به صورت بسیار محدود و اندک به اذن الله، یعنی خدا بخواد خیلی اندک محدود به اینها مطلبی رو از غیب بگه. بعضی از افراد با تقوا، نه همه افراد با تقوا، من این رو قبلا هم گفتم بهتون، اینجور نیست که هر انسان با تقوایی رو خداوند بهش مثلا از غیب، از پنهانی ها او رو آگاه بکنه. اینو خانومام گوش کنن، روند کاری پروردگار اینجوری نیست. ممکنه یه نفر خیلی تقوای بالایی داره، واجبات رو انجام میده، محرمات رو انجام نمیده، مستحبات رو انجام میده، مکروهات هم حتی انجام نمیده، ولی از علم غیب برخوردار چی؟ نیست. این دلالت این نداشتن علم غیبش یا برخوردار نبودن از علم غیبش، دقت کنید، دلالت بر کم تقوا بودن یا درجه کمش در تقوا نمی کنه. اینو خیلی مهمه. آگاهی داشتن از پنهانی ها رو خداوند به هر کسی که خودش صلاح بداند میدهد. ممکنه یه نفر تقواش نسبت به یک فرد دیگری کمتر هم باشه. این حرفا همه جا گیرتون نمیاد، اینا دقت کنید، فقط تو این مؤسسه داره زده میشه. ممکنه یه نفر از نظر تقوا نسبت به یک فرد دیگری درجاتی کمتر باشه. این رو خداوند اراده کنه به او از غیب، از پنهانی ها به او بیاموزه، مقداری که میدونه خودش بهش بده. دقت بکنی. اما به اونی که حتی تقواش هم خیلی بالاست، خدا بر حکمت و مصالحی، بنابر حکمت و مصالحی که داره، بهش از غیب اصلا چیزی رو به او آموزش چی ندهد. این دقت رو داشته باشید، این خیلی مهم. پس هر کس، میخواییم خروجی بگیریم، هر کس علم غیبی اگرچه اندک به اذن الله دارا شد، ما بگیم آقا فلان کس که ما خیال میکردیم تقوای زیاده ره، اونو ولش بکنیم بریم سراغ این آدم. نه، ممکنه تقواش هم کمتر باشه، ولی خداوند متعال، خداوند متعال در نظر گرفته حسب مصالحی و حکمتهایی به این فرد از نهان ها، پنهانی ها چیزی را براش آشکار بکنه، ولی به این فرد که از نظر تقوام خیلی بالاست چی؟ آگاهش چی؟ نکن. همین الان که با شما صحبت میکردم به یاری خداوند متعال، یک مطلب تاریخی توی ذهنم اومد که این در احوالات یکی از نواب اربعه حضرت ولی از ارواح نافداه رخ داده. دقت بکنید، نواب اربعه قبلا توضیحش رو براتون دادیم، یعنی نائبان چی؟ چهارگانه، که در زمان غیبت صغرا، نه کبرا، غیبت کبرا اصلا ما نائب خاص احسن نائب خاص ندارم، هرچی نائب باشه عامه، همه مراجع تقلید، اونایی که واقعا مرجع تقلید حفظهم الله، همشون نائب عام امام زمان علیه السلام. ولی نائب خاص هیچکی در مان غیبت کبرا حضرت نائب خاصی برای خودش در نظر نگرفت. چهار تا نائب خاص فقط در زمان غیبت صغرا ما داریم. دقت بکنید، این چهار تا هر کدوم به شغلی مشغول بودن. خوب گوش کنید، مثلا یکیشون روغن فروش بوده، ظاهرا یکیشون پارچه فروش بوده. خب پارچه که میان میپوشن، بزازی بهش میگن داشته، یکیشون مثلا روغن فروش بوده. مثلا تو همین قوطی های روغن برای مردم میفرستده، اونا پول میدادن، اونایی که میدونستن شیعیان واقعی هستن مثلا جواب سوالاتشون رو مثلا تو همین قوطی های روغن میذاشته براشون میفرستده که حکومت متوجه چی نشه. این جور شیعه رو اینا حفظ کردن، زحمت کشیدن. یکی از اینها ظاهرا نائب سوم باشه حالا، یا نائب چهارم باشه، یکی از این چهار تا حالا، در زمانی که این میخواستش که از دنیا برود، باید به دستور حضرت ولی از ارواح نافداه نائب تعیین میکرد، نه سر خود. مثلا یکی از این نواب پسرش میشه جانشین خودش، پسرش، نه که چون من پسر بابامم آقازادم نائب بشم، نه، امام زمان بهش فرمود پسرت جانشین تو میشه، تو هم بعد یه مدتی از دنیا میری، پسرت و جانشین گوچاش. یکی از اینها در بستر بیماری بود، یک دوستی داشت که از شیعیان مخلص امام زمان علیه السلام، او گوش کنید، که یه دوستی داشت از شیعیان مخلص امام زمان بود، یعنی هفت توش تموم، خیلی با تقوا بود، خیلی تقواش زیاد بود. این مجلسی بود، این نائب، چهار تا بودن دیگه، این نائب هم در بستر بیماری افتاده بود. دوستان امام زمان شیعیان دور این آدم جمع شده بودن و اینها چون خیلی خواستن بودن، حکومت هم نمیدونست. حکومت هیچ کدوم از این نائبا رو اصلا نشناخت. اگه میشناخت تیکه تیکهشون میکرد اینها. و این در بستر بیماری بود. دوستانم تو اون اتاق نشسته بود. یکی از اینا که خیلی با تقوا بود، یعنی همه اونایی که نشسته بودن میگفتن تقوای حتی این فردی که الان مثلا در اومد تو، از تقوای مثلا این نائب هم چیه مثلا بیشتر هست. مثلا مثال اینقدر این آدم با تقوا بود. این هم اومد و سلام علیک کرد و نشست و اینجا سوالی پیش اومد که این سوال کرد از این کسی که در حال احتضاره، یعنی جان دادن هست، یعنی میتونه حرف بزنه دیگه روز آخر عمرش. گفت حضرت کسی رو بعد از شما انتخاب نکرده؟ اونا که اونجا بودن تو اتاق مثلا گفتن که اگرم بخواد انتخاب کنه آقا شما هستین، خودتون هستین، خود شما هستی که در این سوال میکنه، ما خود شما رو قبول داریم، قطعا حضرت شما رو انتخاب کرده. اینا جلوتر از حضرت دارن چیکار میکنن؟ من جلو. این مرگش گفت نه، ببینیم که از ایشون من دارم سوال میکنم، ببینیم ایشون چه جواب میده. نظر شما برام مهم نیستش که، نظر امام زمان هم مهم. ببینیم کی رو بعد از ایشون انتخاب کرد. آقا شما بعد از شما کی انتخاب کرد؟ این دست تو همون حالت، دست حالت مریضی، دست کرد یک از زیر این تشکش یک کاغذی رو در آورد که ما بهش میگیم توقیع. خوندشو گفت فلان کس رو، مثلا علی ابن محمد سموری، مثلا ایشون رو بعد از من انتخاب کرده. به قول معروف حالا ماها که باشیم و اینا، مثلا اینا هم همه توقیع و خوند و اینا هم همه جمع یه صلوات شلولکی اونا فرستادن. اینم که خیلی آدم با تقوای بود اومده بود با این صحبه کرد، اینم خوش صلوات مثلا بلندی فرستاد. مثال گفت خدا رو شکر نائب انتخاب شد، نائب بعدی هم انتخاب شد، مشکلی ندید. این تموم شد و بنده خدا بود و اینا خدا حافظی کرد از مجلس بیاد بیرون. ببینیم مردم یه جاهای سوسه میانا، چرا مسئول نم انتظامات نم این که این باشه، مسئول نم فلان اون باشه، چرا این مسئول شعبه این باشه، مسئول شعبه اون باشه، چرا مسئول مؤسسه این باشه، چرا شما رو چی نکرد که فامیلشی، چرا شما رو چی نکرد که پسرشی، چرا پسرموشان ازشون. اینا وسوسه ها و سوسه هاست که این سوسه ها بعض وقت کار دست میده. اما این آدم با تقوا، آدم بسیار فهمیده ایم. تقوا همراه با فهم، با شعور، با استفاده از عقل. اینا اومدن بهش سوسه اومدن که چرا شما رو انتخاب نکرد، چرا شما رو انتخاب نکرد حسن، شما که خیلی آدم با تقوی بود. حالا یا خودش یا یک کسی دیگه گفتش که این خیلی مهمه. گفت حضرت کس خوبی رو انتخاب کرد، یا یک کسی دیگه گفت یا خودش از این جمع. گفت اگر ایشون رو یا خود این گفت اگر من رو انتخاب میکرد برای نیابت، اگر حکومت میفهمید منو میبرد شکنجه میکرد که من جای حضرت رو بگم یا شیعیان رو اسماشون رو بگم، چون حالا حضرت که پنهان بود، جای شیعیان رو بگم، من طاقت شکنجه نداشتم، یا حالا کسی دیگه ای راجبش گفت این طاقت شکنجه نداشت. گفت ولی این کسی که امام زمان انتخاب کرده، اگرچه ممکن مثلا تقوای اونایی دیگم از این بالاتر باشه، ولی این آدم با تقوای خیلی آدم خوبه، ولی یک ویژگی داره، ویژگیش اینه این اگه تیکه تیکش هم بکنن نام یه دونه شیعه رو زیر شکنجه نمیاد. دقت بکنید. حالا بحث سر اینه، ما میگیم آیا غیر از معصومین هم کسی میتونه علم غیب داشته باشه؟ میگیم بله، در بعضی از موارد به صورت بسیار محدود و اندک به اذن الله. بعضی از افراد با تقوا، نه همه اونها. پس اگر یک جایی دیدیم یه آدم خیلی با تقواست ولی علم غیب نداره، این از عیوب او چی؟ نیست. خداوند مصلحت چی؟ ندونست. ندونست که به این علم غیب بده، این روحیه‌اش روحیه یه مردم همینا بهش چی میکنن؟ انقدر اذیتش میکنن که هم خودش هلاک بشه هم اونها هلاک بشه. پس حالا من بهتون تو بحث بعدی میگم بهتون چجوری هلاک بشه. پس دقت کنید، داشتن علم غیب لزوماً اینی که حتما یه تقوای خیلی خیلی بالایی هم داشته باشی. نه، یه تقوای معمولی هم یه کسی داشته باشه، خدا بنابر روحیاتی که او داره بهش علم غیب میده. یه کسی هم ممکنه خیلی تقواش بالا باشه ولی خداوند بهش علم غیب چی؟ نمیده. این دقت بود. بعد اینایی که علم غیب میگیرن، اونایی که از طریق خداوند دارن میگیرن، به اذن الله خدا بهشون بنابر حکمتهایی میده، قبلا هم گفتیم اگر ذره ای در ذهنشون این باشه که با این علم غیب پوز بدن، از محالات هست که دارای علم چی بشن؟ غیب بشن. از محالات، اصلا همچین چیزی نداره. ذره ای در ذهنشون باشد که برای فخر فروشی باشد، امکان نداره دارای این علم بشن. ذره یعنی یک اپسیلون تو ذهنشون فخر فروشی باشه، امکان نداره خداوند بهشون علم غیب بده. ولذا اونایی هم که غیر از معصومین خداوند این علمو خیلی اندک وقتایی بهشون میده، اونا چیکار میکنن این علمو؟ به اذن الله که خدا بهشون میده، خودشون هم میدونن فقط و فقط برای هدایت بعضی از بندگان ازش استفاده میکنن، یا برای راه انداختن کار یه عده‌ای که واقعا مستعصل هستن استفاده میکنن. اینو چند بارم داستان من برای شما گفتم. خدا به حق حضرت ابو عبدالله حسین سلام الله علیه، در همین محرم که هستیم، خبر مرگ سران رژیم صهیونیستی رو انشالله به همه ما، همه بشریت انشالله اونجور که خودش میدونه اعلام بفرماید انشالله انشالله، و ما ببینیم اینها چجوری واقعا میمیرن به اون مرگی که خدا براشون در نظر بگیره انشالله تو همین دنیا، و بعدم برن مجازات های بعدیش رو انشالله در آخرت و برزخ انشالله ببینن. یک صلوات بلند فرست. از علما که میگیم، شما با بحثای ما آشناییت داری، ما هر کسی رو میگیم عالم هست، ولی هر کسی رو ما عالم با تقوا و اینا نمیدونیم. ما تو همین علما که وقت میگیم علما خیلی علما داریم که نتونستن اون تقوای لازم رو رعایت بکنن. حوزه علمی هم درس خوندن، اساتیدی هم دیدن، ولی نشده دیگه. شیطان ببینید متناسب با هر شخصیتی وسوسه می کند. شیطان یک وسوسه برای همه شخصیت ها ندارد، هر شخصیتی رو متناسب با خودش چیکار می کنه؟ وسوسه. هیچ وقت شیطان سراغ یه مرجع تقلید نمیره بگه امشب یه مجلس عروسی مختلط هست، زن و مرد دارن میزنن میکوبن فلان اینا، شما هم تشریف بیاره بره وسوسش کنه بره تو این مجلس، برای اینکه اصلا از محالات این مرجع تقلید بره تو اون چی؟ مجلس شده. اون این که همه میدون اون مرجع تقلید رو شیطان از چه راهی میتونه گولش بزنه؟ یا اون عالم و یا فلان بیاد بهش بگه آقا فلان کسه درجهش از شما پایین تره، الان اومده فلان کار کرده، شما بیا رو دسته اون بلند شما مثلا فلان کار کرده. مثال داریم اینا رو میزنیم، نه خود نکرد بگیم مراجع تقلید میشه. اگرچه امروزه که ما اینجا نشستیم با شما صحبت میکنیم، انگلیسا حتی دیروز من میخوندم که توی اینو من نمیدونستم، شاید حالا شما ها میدونستی، توی تل‌آویو یه دانشگاه اسلامی زده اسرائیل، و نزدیک 40 سال این دانشگاه اسلامی هم 40 سال هم بیشتر مسلمون یهودی داره تولید میکنه، یا بگیم یهودی مسلمون مثلا داره تولید میکنه، هرکو شما بگی که اون خروجیش هم گرفته. خروجیش خیلی جالبه، من دیشب داشتم میخوندم، داعشی ها هستن، میگه همه اینا یهودی هم، سران داعشی همون ابوبکر البغدادی، یک یهودی بی شرافت به تمام معناست، میگه یهودی. بعد خود تل‌آویو اسم براشون میذاره، مثلا میگه ابو بکر البغدادی، نمیدونم مثلا الچیچی اسم ابو محمد، ابو نعیم، هم ابو فلان، ابو عبدالرحمن، هم چیزی هم چیزی هم اولش براشون میذاره، گو اسمشون هم خودشون میذاره همینا یهودی. حالا اینجا کلمه نشستیم صحبت میکنیم، بله اسرائیل داره روی یه عده کار میکنه، میاد اینا رو به عنوان مرجع هم ممکنه توی دنیا مطرح کنه، به عنوان عالم توی دنیا مطرح کنه، ولی زیرا هر کس شما یه عبای عمامه ریشی گشته اینا، اینو باید دقت بکنید. هر کسی با ریش و عبا و عمامه عالم چی؟ نمیشه. عالم هم باشه آدم با تقوا چی؟ نمیشه. یه نفر اومده تو عراق هر روی ساز میزنه، هر رو به یه راهیه، اصلا این مغزشو الان برن مثلا بگن یه اسکل مغز این بگیرن، خود دکتران نمیفهمه این حالش چجوری. آقا هشت و شبی رو باید که خل سلا کنیم، برین برای اینکه دشمنانون از خودتون ناامید کنیم، برین همه تو حرم امام حسین قمه بزنیم. این معلومه که حالش حال خوبی نیست. ما میگیم عالم با تقوا، منظورمون اینا نیستن، اگرچه سادات باشن، سید هم باشن، هم اولاد پیغمبر. بنی عباس همه اولاد پیغمبر، فامیلای پیغمبر یعنی بودن، اولاد پیغمبر. تو اولاد پیغمبر خیلی آدم ناجور ما داشتیم، اولادهایی که رده های دهم و بیستم رو داریم میگیم، نه اولاد رده اول پیغمبر که ما بهشون میگیم سادات. حالا پس بنابراین ما میگیم عالم، عالم با تقوا، دنبال هر کسی ذهنتون نره. نه، آدمایی که واقعا در عمل نشون دادن فقط و فقط برای رضای خدا درس خوندن، نوشتن، کار کردن و مردم رو راهنمایی کردن، اینا رو میگیم عالم. هر کسی دیگه هم که حالا همین جور باشه. یکی از اینا آیت الله بهاءالدینی بود، رحمت الله علیه، خدا رحمت کنیش. یه وقتی بزرگواری تعریف میکرد، ایشون خیلی آدمه، بخرید اگه کتاب راجبش هست، من خیلی کمی وقت پیدا میشه میگم راجب کسی کتاب بخون، راجب ایشون برید بخون. اصلا تو مخیله ذهن این مرد تفاخر نبود، پوز دادن نبود، برای غیر خدا چی کردن نبود، بسیار متواضع، بسیار مؤدب، یه آدم اینجوری. این یه وقتی خانواده شهید که هنوزم متاسفانه ما داریم که شهدای گمنامی که هنوز بعضی خانواده‌هاشون هستن، تک تو معلوم نیست که این جنازه‌ش هم نیامده، یعنی بهش میگن مفقودین. یا خانواده مفقودی رفت پیش ایشون گفتش که آقا ما اومدیم خدمت شما، شما ساداتی عالم هستی بالاخره فلان. ایشون در حد مرجعیت هم بودا، ولی خب حالا میگم یه آدم روحیه اینجوری نداشت. آقا شما بگو که این بالاخره بچه ما مفقود شده تو این جنگ، خیلی سال پیش داری میگه، مثلا 30 سال، 35 سال پیش، 35 سال پیش مثلا. آقا بگو که آقا ایشون بالاخره مفقود شده، ما بفهمیم زنده است، کاری نکنیم تا بیا بینیم میاد نمه، مرد شهید شده، بینیم ختمی بگیریم، یک بالاخره اعلامیهی بزنیم، کار بکن. این مادر اینم داره جون میده، بنده خدا ناراحته، کار بکن شما. آقای بهاءالدینی برگشت گفتش که آقا من چش دعا میکنم انشالله. هر چی گفت این مادره با این پدره که نشستم، گفت نه حاج آقا یه کاری ما میخوایم. آقا من کاری نمیتونم بکنم، چیکار بکنم من؟ گفت من نمیدونم، شما ساداتی سید حسین، یه کاری بکن، ما با اینکه دعا بکنیم همه این کارا رو ما کردیم، نتیجه نگرفتیم. حالا میخوام بگم یک عالم کی به اذن الله به اون چیزی که خدا در اختیارش قرار داده رجوع میکنه؟ ببینید کی، نه این کتابی هم که چشتش حاج آقا شما بگو دلار گرون میشه یا نه گران میشود. این که برای این کارا که علم خیلی نمیاموزن که، اونم فلفور اینجور. ایشون چند بار آقا دعا کنیم، توسل بکنیم، آقا همه این کارا کردیم، هیچ فایده نه. گویا ما اومدم تو هم نگی یه کاری برام کن، ما اینجا نمیریم. این بزرگوار تعریف میگم، گفت من اونجا بودم، حاج آقای آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه، میگفت یه سرش انداخت پایین، بنده خدا یه اینجوری فکری کرد، نگاهی کرد به سمت زمین و سرش رو برداشت، گفت والا من اسم ایشونو جزو شهدا نمیبینم، اسم ایشون جزو شهدا نمیبینم. همین، به همین مقدار. این خانواده‌ام اومد بیرون و گفت شما میگی زنده است، گفت من جزو شهدا نمیبینم، حالا همین میاد. اومد بیرون، چند وقت دیگه این اومد، اسیر شده بود تو عراق، ولی اسمش رو جزء سلیر سقچی نداده بود، اون ناجوان مرد صدام لعین که ما میگفتیم از اون پس فطرتتر و ناجوانمردتر و بیشرافتتر وجود داره از صدام، نتانیاهو رو دیدیم. دیدیم با هیچ وحشی، با هیچ موجودی رو این کره زمین قابل قیاس. واقعاً از آدم کشی لذت میبرن. یعنی در ردیف حجاج بن یوسف ثقفی و منصور دوانیقی فقط باید اینا رو اسمشون اینجا بنویسن. خدا منظور این که این عالم ربانی من خود نگاه کرده که ما اسمش جز شهدا نمیبینیم. اینا اومدن بیرون و با چند سال دیگه بچه‌ها اومد و سالم اسیر بود و اسمش رو سلیسخ نیده بودن. بله پس میتونن غیر از معصومین کسی علم غیب داشته باشه؟ بله به این صورت که عرض کردیم. اینم جواب این سوال. انشالله خداوند بر نصرت همه رزمندگان دریا، زمین، هوا، ارتشی، سپاهی، پدافند، اطلاعات، انتظامات در هر جایی که دارن خدمت میکنن بیفزاید انشالله. و شیعیان امیرالمومنین در لبنان و یمن و عراق و حتی قسمت‌های سوریه که اینا هنوز هستن بندگان خدا، در ایران، در جاهای دیگه یاری بفرماید انشالله. از اون صلوات پشتیبانی بلند بفرستید. سومین سوال اینجا اینه که علم غیب از نظر عامه و اهل سنت چگونه است؟ اینم قبلا یه پاسخهای پراکنده ای و یک جایی بهش دادیم، ولی چون داریم بحث رو جمع میکنیم عرض میکنیم که اهل سنت در این زمینه دو دسته میشن. خودشون ها با هم اختلاف دارن. یه دستشون وهابیته که وهابیت متاسفانه، حالا متاسفانه هم نداره البته، حالا بگین امروزه همون همینا که پشتیبان یهودن نه همه وهابیان. سنی ها پشتیبان یهود نیستن، ولی وهابیت چرا پشتیبان یهود؟ وهابیت میگه که باید به هر طریقی که شده ریشه شیعه جا کنده بشه. این اعتقاد وهابیت و ماها رو همه رو مشرک میدونن و هممون هم اهل جهنم میدونن و کشتن ما رو واجب میدونن. اینا اعتقادات وهابیت. وهابیت در این مورد با اهل سنت هم اختلاف داره. یعنی میگه آقا اینا هیچ کدوم علم غیب نمیدونن. اهل سنت خودشون میگن نه، میگن که علم غیب هست، بعضی از پیغمبران میدانند، بعضی از افرادم میدانند، اما اونجا که خدا میخواد و دیگر هیچ کس نمیدونه. امامان شیعه علم غیب ندارن، اهل سنت اینو میگه، و کسی دیگه هم علم غیب نداره. ما هم وهابیت و اهل سنت فعلا در مقام پاسخ میذاریم، یه جا بهشون پاسخ میدیم، میگیم آقا اون آیاتی که ما خوندیم راجع به حضرت عیسی علیه السلام که حضرت عیسی فرمود که من مرده رو زنده میکنم، کور رو شفا میدم، برس رو شفا میدم، عرض به خدمتتون که فلان بیماری رو شفا میدم، بیماران دیگر هم یعنی شفا میدم، اینا سختاش بود، مرده رو هم زنده میکنم، این خیلی حرف بعدم خبر میدم تو خونهاتون چه خبره، سوره مائده. و این علم غیب داره. وقتی میگه خبر میدم تو خونهاتون الان مثلا چند کیلو عدس دارین، چند کیلو لپه دارین، چند کیلو باقالی دارین، اون موقع میتونستن لوبیان بخرن، حالی که دیگه میگن کیلو 300 400 شده دیگه، که اونم کار کسی بتونه بخره دیگه. فقط هم عدس مدس رو میگن دیگه. گو اینا رو دارین و فن خویون از علم علنا داره قرآن میگه دیگه، انا انبئکم، من خبر میدهم به شما به اون چیزی که تو خونهاتون دارین، میشه علم غیب دیگه. اینو وهابیت باید جواب بده، اهل سنت باید جواب بده. و همچنین آیه سوره مبارکه جن که گفتیم که عالم الغیب و شهاده، فقط خداوند عالم غیب و شهاده، فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول. این الایی که اینجا داره استثناست، یعنی استثناء میزنه که فقط خدا عالم الغیب نیست، کسان دیگه هم میتونن از رسول علم غیب داشته باشن. این کلیت قضیه رو میشکونه. من بهتون قبلا هم توضیحش دادم، برگردید به همون بحثای گذشته رو گوش کنید. وهابیت اهل سنت بعد اینجا بگه که پس بالاخره خدا عالم الغیبه، یا حسب این آیات غیر از خدا هم عالم الغیب هستن، اگر هستن به چه صورته؟ اونا او روشن بکنه برا ما، برا من و شما اونا روشن بکنن که آقا این چه جوریه. و آیات دیگر قرآن کریم که اینها آمدن حتی پیغمبر هم نبودند و دارای علم غیب بودن، یعنی از غیب خبر دادن، مثلا مؤمن آل یاسین ظاهرن هست اونجا که خبر میده، یا کسای دیگه هستن، مثلا افرادی که بودن اینا پیغمبر نبودن، امام هم نبودن، ولی از غیب خبر دادن. و خیلی جالبه که قبلا هم براتون ظاهرن اینو گفتم، در کتابای اهل سنت یک چند تا روایت آورده از خلیفه دوم، یعنی راوی نقل کرده که خلیفه دوم در فلان جا که از غیب خبر داد. ما به درستی این روایت کاری چی نداریم، به درستی نادرستی. میگیم آقا خود شما داری تو کتاب معتبرت میگی خلیفه دومم یه جا نشسته بود اونجا توی اون مرکز دارالاماره، حالا هر چی که شما بهش بگی مرکز حکومتش، یه روز یهو برگشت. اینو راوی داره نقل میکنه، ممکنه اتفاق افتاده، نه احتمال نمیدونیم، ولی اون چون داره نقل میکنه ما به نقل اونا داریم بسنده میکنیم. میگه برگشت گفتش که آقا خلیفه دوم یهو بلند شد گفتش که آقا فلان جا کنه فلان اتفاق افتاد، فلان اتفاق افتاد. گفتن شما چیه؟ گفت من از خدا بهم مثلا الهام کرد و مثلا بهم رسون که اینو به شما بگم، از غیب خبر داد. خب پس خود شما تو کتاباتون دارین میگین که غیر از خدا یک کسی دیگه هم عالم الغیب چی هست؟ اینا مونا بدن جواب بدن، ما کاری بهش نداریم. وقتی که حالا غیر خدا عالم الغیب هست، حالا این عالم الغیب چه پیغمبر باشه چه غیر پیغمبر باشه دیگه فرقی نمیکنه. پس فقط عالم الغیب خدا نیست، ما باید بگردیم یه سری عالم الغیب رو قرآن معرفی کرده، یه سری رو روایات معرفی کرده، ببینیم یه سری هم تجربه به ما معرفی کرده که ببینیم دیگه آقا کیا عالم الغیب هستن که عقی به ما خبر داد. اینم سوالی که اینجا کردیم که حالا اونها اهل سنت یا مثلا مخصوصا وهابیت اینجور جا میاد به شما میگه که آقا هر کی بگه عالم الغیب غیر خدا کسی دیگه هم هست مشرکه، این اصلا ارتباطی به شرک نداره، شرک یه بحث جداست، اینم یه بحث جداست. آقا خداوند خواسته از غیبش به حضرت عیسی بیاموزه، اشکالش به حضرت عیسی داده، به کسای دیگه هم تو قرآن از غیب آموخته، به پیغمبرای دیگه، اینا اومدن خبر داد. مثلا پیغمبر اومده به مردم خبر داده سه روز دیگه عذاب بر شما نازل میشه، سه روز دیگه هم عذاب نازل شد، دمار روزگار همشون در بخواه، از غیب خبر داده دیگه، کجا خبر داده؟ خب اینه که پس اصلا به شرک ارتباطی نداره. هر چیزی رو به شرک ارتباط دادن و شیعه رو متهم بکنیم که مشرکه، اینم کار درستی نیست و میتونیم در این زمینه پاسخ اینها رو بدید خیلی راحت و جالب. خداوند انشاءالله همه مرزا و مصدومین، مخصوصا مصدومین حوادث اخیر رو هم شفای عاجل و معجلا انشاءالله عنایت بفرماید. بازم یک صلوات برای استجابت دعا بلند بفرست. یه سوال آخرم ما این جلسه جواب بدیم انشاءالله به شرط حیات، ببینیم که جلسات بعد ما بقیه سوالات. اینجا اینو میخوام بگیم، اگر خداوند میمد به همه ابنای بشر، چون ما سوال داریم جواب بدیم، حالا نمیخوام بگیم حتی اینجوری محقق میشد، اگر خداوند به همه ابنای بشر علم غیب میداد چه اتفاقی میفته؟ اینو یه انشاء کنید بدید بچه‌هاتون، جایزه‌ام بهشون بدید. سوالم اینجوری مطرح میکنید، اگر همگان دارای علم غیب بودن چه اتفاقی می افتاد؟ همه بشر خیال کن 8 میلیارد کره زمین داره علم غیب بودن، همه عالم الغیب بود، یه دفعه تا حالا فکرشو کردین چه اتفاقی می افتاد؟ من نشستم فکر کردم، البته همه فکرانم من نکردم، چون این جواب این سوال خیلی وسیعه و مشکل هم هست، یعنی باید زمان بذاریم بشینیم همه رو تصور بکنیم و بنویسیم، مخصوصا بزرگوارانی که رو صندلی نشستن از نعمت صندلی برخوردار هستن اینا بیشتر فکر بکنن، بنویسنم بیارن، خوب چیزیه، چیز خیلی خوبیه. خانوما هم همینطور، آقایون هم که اون تا از علمای بزرگ و کبار مجلس هستن، اونا هم بیشتر فکر بکنن تو این زمینه که اگه واقعا همه 8 میلیارد جمعیت رو زمین اگه همه دارای علم غیب بودن چه اتفاقی میفته. این یه سوال خوبیه. من فکر کردم دیدم چند تا اتفاق میفته، همه مردم از همه چی مطلع بود، همه چی مطلع بود، یه اخلال عظیمی در نظام آفرینش به وجود میمد، یه اخلال عظیمی یعنی خلل، اخلال عظیمی در نظام آفرینش به وجود میمد. من چند تاشو نوشتم، البته به این نوشتهای من بسنده نکن، شما فکر کنید رو این سوال، سوال جالب. اگه معلمم هستین تو مدرسه انشا بدید، بچه ها ذهنشون بعضا خیلی خلاقه، چیزای خوبی براتون میاره. مثلا یه فردی از عاقبت ازدواج مثلا با یه فلان شخصی مطلعه، میدونه او در آینده به یه ثروت خوبی میرسه. هر طور شده قصد داره به خاطر ثروت داره با او چیکار کنه؟ ازدواج کنه که اون ثروته به این برسه، نه اینکه به او محبتی داشته باشه. مثلا این یه چیزی که از علم غیب مثلا طرف داره، همه دارن. او هم علم غیب داره که این میخواد به خاطر ثروتش بیاد با او ازدواج بکنه. ولی ازدواج چه صورت چی؟ نمیگیره. فردی میدونه که مثلا تو تاریخ فلان تاریخ میمیره، قبل از اونم نخواهد مرد، هر آتیشی که بشه میسوزونه، هر کاری که دلش بخواد چیکار میکنه؟ میره انجام میده، با هر کسی بخواد مبارزه میکنه و میدونه توی این مبارزه نمیمیره، گولم بهش بخوره کشته نمیشه، چون وقت مرگش مشخصه. جامعه رو به همین نظم جامعه همه چی فلان این، چون میدونه فلان روز میبینه، هر کاری این ببینید چه ضررهایی به جامعه میده. یک کسی میدونه که امسال در کنکور قبول نمیشه، علم غیب داره، میدونه که در کنکور قبول نمیشه، هیچ گونه تلاشی نمیکنه، عاطل و باطل گذران زندگی میکنه، چون میگه اگه شرکت کنم هرچند مثلا درس بخونم مثلا به فلان دلیل قبول نمیشم مثلا. یه کسی میدونه که اگه ازدواج کنه مثلا ثمره ازدواجش یه بچه شروری هست و بیخاصیت میشه، بچه مثلا بعدا معتاد میشه مثلا، فلذا اصلا ازدواج نمیکنه، در حالی این که ممکنه این فرزندان دیگه ای هم داشته باشه که انسانهای خوبی باشن، ولی اصلا به خاطر این بچه شروع چون علم غیب داره نمیره اصلا ازدواج کنه. اینا مثال داری میزنه. یه کسی علم غیب داره میدونه سوالات امتحانی چیه، در طول یه سال تحصیلی اصلا هیچ درسی رو چی نمیخونه، میره همون سوالاتی که میدونه چی هست به علم غیبش میره همونا رو میخونه که جوابشو بره بده. اینا هیچ کتابی خریده نمیشه، هیچ مدرسه‌ای به پا نمیشه، هیچ کسی سر کلاس حاضر نمیشه، هیچ معلمی لازمی به درسه، چون همه سوالات امتحانی میدونن چیه دیگه، مدرسه هم نمیرن. چون این یه نفر که نیم، ما میگیم یه کسی، یعنی کسانی در واقع اینجوریه. فردی میدونه فلان جنس چند برابر میشه، حالا این یه فرد که نیم که یه عده همه علم غیب دارن دیگه، میریزن انقدر اون جنس رو میخرن که دیگه اصلا اون جنس کلهم چی میشه، اصلا دیگه وجود نداره دیگه اصلا تو جامعه. مثلا فرض کنیم گندم باشه، نون باشه، مثلا آب نم معدنی باشه، مثلا نخود باشه، لوبیا باشه، هر چی باشه. البته با این دولتی که ما داریم و نهادها و بنیادهای داریم، اینا مهلت به اونایی که علم غیب دارن نمیذارن به اونا برسه، خودشون ترتیب کار چی میدن. میگه رفته همه برنجای زارعین زحمت کش تو شمار رو خریده، فلان چی شرکت همه رو نگردش تا حالا داره کیلو 300 400 هزار تومان داره میفروشه، از اینا خریده چند مثلا کیلو 70 80 هزار تومان خریده، بدون اینکه علم غیب داشته باشه. اگه علم غیب داشت این چیکار میکرد؟ هممون بیچاره بودیم. الان فردی میدونه که آقا فلان شخص او رو خواهد کش به علم غیب، پیشاپیش میره اونو میکشه تا اون بعدها او رو چی نکشه. اونم چون میدونه این میخواد بیاد بکشته چیکار میکنه؟ فرار میکنه. یه وضعیت اینجوری هم داره. خلاصه تمام اشخاص جامعه چون علم غیب دارن هیچ فعالیت مؤثری در جامعه صورت نمیگیره. امتحان الهی، ابتلاعات، اینها همه از بین میره، هیچ امتحانی در کار نخواهد بود، هیچ ابتلایی در کار نخواهد بود. افراد جامعه با دانایی بر عاقبت کار عمل میکنن و این چون بر عاقبت کارو میدونن چیه عمل میکنن، در نهایت اصلا عملی به اون صورت اتفاق نمیفته، یه چیزای خاصی کلهم نظام آفرینش زیر سوال میره. یعنی به عبارت دیگه بخوایم اینو بگیم، میگیم الان که من و شما اینجا نشستیم، هم من و شما هم 8 میلیارد جمعیت کره خاکی، چه در ایران هم چه در دنیا هر جا که هستن و فلان، اینا عاقبت کارمون نمیدونیم چی میشه، چون نمیدونیم پا میشیم تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، فعالیت میکنیم تا بهترین عاقبت رو انتخاب بکنیم. بهترین عاقبت نصیب ما میشه. اگر فرض بکنیم که ما عاقبت کار را بدانیم، دیگر در این زمینه کوششی شما پاسخ میدید وجود چی؟ نخواهد. ما چون عاقبت رو نمیدونیم چیه میریم دنبالش، میگیم بریم این کار رو بزنیم ببینیم چی میشه، این شغل رو بزنیم ببینیم چی میشه، درسه رو بخونیم مدرکه رو ببینیم چی میشه، بریم اینجا ازدواج کنیم، بریم بریم اونجا هم فلان کار رو بکنیم، بریم فلان ماشین رو بخریم، بریم فلان ماشین رو بفروشیم. ما این همچین کاری انجام میدیم، ولی آیا عاقبت کار میدونیم؟ چون کارا صورت نمیگیره. بعد شما ببینید انتهاش به کجا میخورید؟ به یه دیوار بسته. همه امتحانات الهی اینجا از بین میره، ابتلاعات الهی از بین میره. بشریت باید از راه تلاش و کوشش مورد امتحان قرار بگیره، ولی وقتی که علم غیب داشته باشه این امتحان در کار نیست. فرض کنید همه علم غیب دارن، میدونن کجا هکه مثلا گنج هست. یه وقت ما یه روز برنشیم دیدیم طرف میدون قیام یه جایی حالا سیم خاردار کشیدن، دیدیم مردم ریختن تونتون یه چیزی اردن دارن میریزن توش چیز میز من دارم فهمیدیم اون زمان نم خشایارشان هم دارم هخامنشی که بود سکه مکه اون زمین در بردن. اینجا دیگه نهادها نرسیدن، دیر رسیدن، مردم هم خیلی چیزا بردن دیگه اومدن اینا بستن و دیوار کشتن، هنوز هم سیم خاردار کشتن. حالا اگه خواستین شبونه برین کار بکنین ما رو هم شریک بکنین و سیم خارداراش هم نوعش یه جوری که من میگم چه جوری بریده میشه و اینا، اگه خواستین برین سهم ما رو حتما محفوظ بده. عرض به خدمت اومدن و ایشان بردن و خب حالا فرض کنین مردم علم غیب دارن میدونن کجا که گنج هست، همه جای ایران میریزن اونجا که برن اون گنج رو در بیارن. اون موقع این چه مس اختلالی اصلا تو نظام جامعه صورت میگیره؟ همه بدونن دلار چه قیمتی میشه، اصلا دلار دیگه رو کره زمین هم پیدا نمیشه. یعنی فردام ترامپ یه نامه میمیسه به رهبری که آقای خود دلار به ما بدید، خودمون نداری. همه رو اونایی که علم غیب دارن چیکار میکنن؟ میخرن و عرض به خدمتتون میبرن. بفهمن هم طلا چی میشه، خود دیگه طلایی وجود نداره دیگه، همه میخوان قیمتش. مثلا همینجوری شما برید مثلا میدونم فلان سال خوشسالی میشه، همه میرن هر چی نون هست انبار میکنن، آرد هست انبار میخواین، در نتیجه این رو نتیجه بگیریم، در پایان این سوال این رو نتیجه بگیریم، داشتن علم غیب برای همگان نه تنها مفید نیست، شما میتونید الان بقیه این جمله رو بگید، بلکه مخرب هستش و غیر سازنده است و اصلا هیچ زندگی شکل نمیگیره. من فقط یه سرخط به شما دادم، گفتم خودتون برید روش فکر کنید، چیز جالبیه، موضوع انشای جالبیه و نه تنها مفید فایده نی، بلکه مخرب غیر سازنده و فاجعه باره، یعنی فاجعه به بار میاره اگه همه علم غیب بدون. پس نه تنها مطلوب نیست بلکه باعث از بین رفتن نظم و نظام آفرینش هم میشه. خب اون جمله آخر که بخوایم بگیم اینه که پس خداوند متعال به حکمت بالغه خودش کاری که انجام داده اینه که میدانسته که دانستن علم غیب برای افراد بشر برای همگان مفید چی نیست. حالا ما اینجا بیام یه چیزی بگیم، بگیم آقا این دانستن علم غیب، اصلا خود دانستن علم غیب، این یه سوال مطرح بکنم چون در ادامه اونه، سوالمون این باشه، بگیم آیا دانستن علم غیب، سوالش با اون یکی فرق میکنه ها، آیا دانستن علم غیب برای مردم عادی مفید هست؟ برای خود مردم اصلا نفعی داره؟ چون گفتیم اگه همه علم غیب داشتن چه اتفاقی میافتن؟ یه سوال میخوام بگیم اصلا خود علم غیب دانستنش برای مردم مفید هست یا نه؟ این یه سوال دیگه است، خیلی به هم نزدیک موضوعش. ما اینو پاسخ میدیم خیر، دانستن علم غیب اصلا برای مردم مفید هم نیست. ما اول گفتیم اگه همه داشته باشن چی میشه؟ اما حالا میخوام بگم خود مردم اصلا بدونن که مثلا علم غیب داشته باشن، این براشون اصلا مفید هست یا نه؟ ما میگیم خیر، اینم مفید نیست. چرا؟ چون یه نفری برای مردمی که برای مردم عادی داریم میگیم، مردم معمولی، حالا جامعه خودمون رو در نظر بگیریم، مثلا بگیم که آقا فلان کس میتونه با علم غیبش دسترسی پیدا کنه به اینکه کی میمیرد. خب یا اینجور مطرح کنیم، بگیم کسی بیاد از علم غیبش استفاده کنه به مردم اطلاع بده، خود مردم علم غیب نداشته باشن، دیگران علم غیب رو در اختیار اونها قرار بدن. اینم یه بحثیه دیگه. یعنی مثلا شما علم غیب نداری، مثلا بنده علم غیب داشته باشم، من بیام به شما بگم، شما از من بخوای بگی آقا از اون علم غیب به من بگو، من مثلا تا کی زنده هستم، من بیام به شما بگم آقا تا فلان زمان شما زنده هستی، این برای مردم دسترسی پیدا کردن به علم غیب از طرف دیگران هم حتی مفید نیست. یعنی خداوند اینم در نظر گرفته برای مردم. مثلا یه نفر بدونه یه هفته دیگه یهو یه کسی بیاد بهش میگه آقا یه هفته دیگه تو بیشتر زنده نیستی، اصلا این همه زندگیش چی میشه؟ آبه میره متلاشی میشه. من یه نفر یادمه که خیلی پهلوان بود، خیلی پهلوان بود، هیکل خیلی واقعا پهلوانی داشت، از این درای معمولی شاید تو نمیمد، اصلا هر کسی راجبه این حرف فکر میکرد غیر مرگ. این بنده خدا رفت دکتر، یه وقت نم دلش درد گرفت چی شد رفت دکتر، دکتر همین یک کلام برگشت خدا این دکتر، من نمیدونم چجوری بنده خدا دانش پزشکم اینو تایید نمیکنه، لکن حالا این چجوری برگشت به این گفت اینا، گفتش که شاید نگاه کرد به هیکل این، گفت مثلا این خیلی قویه فلان اینا، گفت بهش که شما سرطان داری. این گفت نب چه سرطان دارم، یه سرطانی بهش گفت. این آمد بیرون اصلا سرطان اینو نمی کشت، چون سرطان مداوا می شد، بالاخره دوا داشت، قرص داشت، هم چیچی داشت، فلان داشت، هم یک کلمه. این یک هفته، فقط یک هفته، من یادم از ترس مرگ مرد، از ترس چی؟ مرگ مرد. حالا شما حسابشو بکن، مثلا ماها که مردم عادی هستیم کسی بیاد به ما بگه که آقا مثلا شما فلان روز دکونت آتیش میگیره، هر روز ما میریم خونه زار گریه، خانوم میگه چی شده، میگیم دکون ما میخواد آتیش بگیره، ما چیکار کنیم حالا؟ من نمیدونم شما چیکار کنیم، شما برو خونه مادرت فلان، تو من بشم به خاکی به سلام بکنم، بچه ها مدرسه میرن گور پدر مدرسه، آقا مغازه من میخواد آتیش بگیره، شما داری میگی بچه ها میخوان مدرسه، من میخوام نباشن که درس بخونن فلان. آقا شما چرا داری گریه میکنی؟ به من یکی گفته که مثلا یه ماه دیگر میمیری، دیگه نه زندگی داره، نه سر کار میره، نه فلان میکنه، هر شب نه فلان نشسته، نه غذا میتونه بخوره، نه حال فیلم تلویزیون داره دیگه، نه گاندو نگاه میکنه، نه نام چیچی میکنه، میگه گور پدر همه اینا من دارم یه ما دیگه میمیرم، اصلا بیتا بشه. پس علم غیب توسط دیگران هم اگه به ما گفته بشه برای ما مفید نیست. دنبال این نباشید که ما علم غیب بریم اگه که برسیم آقا ما کی زنده ایم، آقا ما نم چی میشیم، آقا ما فلا. خدا اینو در اختیار دیگران هم حتی عرض کردیم قرار نداده، مگه یه کسایی که اونها هم هر جایی از این استفاده نمیکنن. چرا الان داریم میگیم؟ به خاطر اینکه اصلا به نفع مردم چی؟ بله نیست، مردم نمیتونن دیگه بعدش زندگی بکنن. پس این رو هم پاسخ دادیم که حالا من یه مثال اینجا نوشتم برای شما، نوشتم که اگر بنا باشه یه فردی چند سال دیگه بمیره، یه کسی بیاد بهش بگه که آقا مثلا این بیاد بگه که آقا مثلا من اگه علم غیب کسی بیاد از غیبش به من بگه که آقا تو چند سال دیگه میمیری، من شروع میکنم توبه کردن و فلان اینا، بیاد به شما بگه بگه آقا من چند سال دیگه اگه بدونم کی میمیرم قبلش اون که ازش توبه میکنم، خوبه مفیده برای من. ما در جواب چی بهش میگیم؟ ما در جواب بهش میگیم تو خیال کن فردا تا شب زنده نیستی، برو توبه ده. اگر زنده بودی بگو خدا رو شکر، خدا رو شکر که امروز هم زندم، دارم زندگی میکنم، دوباره فرداش برو توبه کن، چون ممکن تا شب زنده نباشی. اگه زنده بودی با دوباره بگو خدا رو شکر من زندم، دست درد نکنه خدا ما رو زنده نگه داشتی که مثلا یه روز دیگه هم تو این خونه باشیم، مثلا بریم نمیدونم مثلا کاسبی بکنیم فلان بکنیم، از زندگی لذت ببریم. مثلا پس اگر به کسی از روی علم غیب ما بگیم آقا در فلان سال بنا سرطان بگیری، این شخص از همکنون تمام روحی خودش رو چیکار میکنه؟ از دست میده. پس این به نفعش نیست. خداوند هم نخواسته که اونایی هم که علم غیب دارن از علم غیبشون اینجورها استفاده کنن و لذا نمی کنن. این استفاده رو نمی کنن. چون به نفع مردم، مردم جامعه و به نفع بندگان خدا چی؟ نیست. ولذا خداوند اومده از میون رسولان، امامان، بعضی دیگه از افراد آمده اینها رو مشمول دانستن این علم کرده، یعنی این علمش بهشون آموخته. اما چجوری؟ دقت بکنید ببینید، برای اینکه این 3 دقیقه 4 دقیقه آخرم یه دقتی بشه، ما این بحث رو انشالله تو این سوال جمعش بکنیم. یه صلواتم روح همه این شهدا، مخصوصا این شهدای اخیر رو، روحشون که شاده، خداوند همشون رو انشالله برده تو بهش نزد ائمه معصومین، انشالله همشون با امیرالمومنین امام حسین انشالله محشور هستن، همشون انشالله از این سرزمین و آب و خاک و جاهای دیگه که تقلقها رفت. ولی برای این که ما به یه فیضی برسیم، اونا هم برای ما دعا بکنن از عالم برزخ انشالله برای حاجات ما، یه صلوات بلند هم برای شهدا بفرستیم. این جمله رو یادداشت بکنید، دورش مستطیلی بکشید خانوما آقایون، یا حفظش بکنید. اون جمله اینه، آقایون و معلمین هم دقت بکنید. به اون کسانی که خداوند علم غیب داده، همه رو اولا نفع کردیم، بندگان معمولی، بندگان هم چی، کل سراسر دنیا، همه اینا کنار بشه. به اون کسایی که خداوند علم غیب داده، قبلش یک کاری انجام داده، اونایی که مشمول دانستن این علم کرده، اون کار چی بوده؟ این مهمه، این مهمه. قبلن خداوند به این اشخاص ظرفیت پذیرش این علم را عطا فرموده، ظرفیت پذیرش این علم عطا فرموده، سپس این دانش را به اونها اعطا کرده. این خیلی مهمه. آقایونی که درس میدن یادش میکنن، من ارجاع میدم حتی راجع به پیغمبران و ائمه هم دقت بکنید، خداوند برای اینکه پیغمبرشون بکنه، امامشون بکنه، قبلن از اینها تعهد گرفته، تضمین گرفته. آیش چیه؟ سرچ بکنید آیشو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از اخذنا منهم النبیین، و زمانی که ما از اینها گرفتیم، از نبیین، حالا آیاشو شما برین، من ممکنه یه کلمات چه پس پیش بگم، میثاقاً غلیظا. خود میثاق یعنی پیمان، کافی بود بگه پیمان، کافی بود بگه ما پیمان اینا گرفتیم از پیغمبر، قبل از این که چی بشن؟ من نمیفهمم، پیغمبر بشن. معلومه که خسته شدیم، من همه رو دیگه بقیهشو نمیدونم. قبل از این که پیغمبر بشن ازشون میثاق گرفت. غلیظ رو برای چی میاره؟ یعنی پیمان 100% که ردخور چی نداشته باشه. چه گرفته؟ اصلا قبل از اینکه اینها چی بشن، به دنیا بیان، از اینا ارواح اینا رو مورد خطاب قرار داده و عرض به خدمتتون که ازشون میثاق رو گرفته، این پیمان رو گرفته. برای علم غیبیام همینطور. ما جلسه آینده به شما میگیم این سوال رو میخوایم، چون خروجی بگیریم به شما میگیم که پس کسانی که دارای علم غیب شدن، قبلن خداوند ظرفیتش رو به اینها داده، بعد چیکار کرده؟ حالا شما جواب بدین چیکار کرده؟ علم غیب داده. پیغمبران رو هم قبل اینکه پیغمبرشون، اول ظرفیت بهشون داده، پیمان هم از اینا گرفته، بعد پیغمبرشون گرفته، امامان هم همینطور. این یه حرف دنباله داریه که چند تا مورد رو بعد بگیم که میزنیم جلسه آینده، شما هم روش خوب فکر کنید و تو کارهاتونم حاجتایی که میخواین، بعضی حاجتا میبینید خیلی مثلا خودتونم میدونید الان آمادگی ندارید، از خدا بخواید اول ظرفیتشو بهتون بده، بعد اون حاجت رو بهتون بده. بعضی حاجتا اینجوریه، باید اون ظرفیتش در انسان به وجود بیاد، حتی خوندن نماز شب. خوبه نماز شب، نماز شب خیلی خوبه، اما اگه کسی ظرفیتشو نداشته باشه ممکنه با همون نماز شبه زودتر از مشروب خوره بره تو کجا؟ جهنم. چرا؟ چون ظرفیتشو نداره. ولذا خدا میگه خدا شایستگی و توفیق نماز شب به من بده، ولی قبلش ظرفیتشو به من عطا چی؟ بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا تو را قسم میدهیم به همه حاج مصطفی آقا که نیومدن، نه خب یه دیگه دیگه مثلا بله من دیگه دعا نمیکنم حاج مصطفی آقا به فیض من هنچین گام کنم، اینا حاج مصطفی آقا اونجا نیست، دیدم یه استکان چای هم بردم من نفهمیدم این آب خنک برای آب دم برای چی بود، اینم نفهمیدم. حاج مصطفی آقا تشریف میارن ان شاء الله، هممون به فیض مثلا 10 دقیقه یه توسل ان شاء الله به اهل بیت خواهیم داشت، استفاده میکنیم. یه صلوات بلند برای برآورده شدن همه حاجات و رفع گرفتاری ها بلند بفرستید تا ایشون به فیض برسونن.